وجه شهریور 1405 رجال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا تعلیق در اسناد کتاب من لا یحضره الفقیه بود از شیخ صدوق. گفتیم تعلیق در کتاب من لا یحضره الفقیه دو قسمه، یکی تعلیق بر اسنادی است که در مشیخه ذکر کرده از شیخ صدوق، اینو جلسه قبل گفتیم. قسم دوم تعلیق بر سند سابقه، یعنی کاری به مشیخه ندارد، مثل کافی که گفتیم بر سند سابق یا اسناد سابق تعلیق کرده است. ربما در کتاب فقیه شیخ صدوق سند بعدی را معلق کرده است بر سند قبلی. البته این قسم تعلیق در کتاب فقیه کمه، اما او قسم تعلیق که تعلیق بر مشیخه باشد، غالب تعلیقات کتاب فقیه از قسم اوله. اما این قسم دوم که تعلیق بر سند سابق باشد، این هم در کتاب فقیه وجود دارد. مثلا ملاحظه بکنید، این سند میگه روا شعیبون عن ابی بصیر عن ابی عبدالله. خیلی خوب، در روایت بفرمایید که بعدیش میگه قال ابو بصیر. این سند دوم به کجا برمی گردد؟ قال ابو بصیر. این وقتی که تعبیر می کند به قال ابو بصیر، این قرینه است که قال ابو بصیر تعلیق بر اون سند قبلی است. یعنی این برمی گردد به روا شعیب عن ابی بصیر، لذا این قال ابو بصیر معلق بر چیست؟ معلق بر روا شعیبه. لذا سند صدوق تا شعیب لحاظ میشه و روایت از ارسال خارج میشه. نکته دیگری که دارد این است که وسألتو آمده است، وسألتو ابا عبدالله به واو عاطفه. این وسألتو ابا عبدالله قرینه به این است که این روایت دوم ذیل روایت چیست؟ اوله. چون نمیگه، چون این واو به کجا میخورد؟ وسألتو قال ابو بصیر، اگه روایت مستقل بود باید میگفت ابو بصیر گفت سألتو ابا عبدالله. واوش مال چی چیه؟ این واو نشون میده حرف عطفه، پس بنابراین این عطفه به روایت قبله. شاهد سومه بر این که اینجا تعلیقه این است که جناب کلینی این دوتا روایت رو که صدوق دوتا روایتش کرده، کلینی این دوتا رو تو یه روایت ذکر کرده. بنابراین این روایت دوم معلق بر روایت اوله، بلکه اگر درستشو بخواهید اصلا تعلیق نیست، این دوتا یه روایته و صحیح همونیست که جناب کلینی این دوتا را در یه روایت جمع کرده. این یه مورد. خیلی خوب، این کجا بود؟ جایی است که عبارت پردازی شیخ صدوق تغییر پیدا می کند. یعنی همیشه با اسم راوی شروع می کند، مثل روا شعیب، روا وحیب، خیلی خوب. اما اینجا نمیگه روا ابو بصیر، میگه قال ابو بصیر. پس عبارت پردازی صدوق عوض شد. بله بله، این تو بیا سر خب باشه، حالا من با مشیخه کاری ندارم، حرف اصلی رو یاد بگیر. مثل قصه زنی که کرده است، داشت ترتیبشو میداد، زنی که حواسش نبود، گفت خانم کجایی؟ گفت ایچی میخوام ببینم زور چی بفزم. گفت زور تو سرت بخورد. بله الان کار منو را بنداز تا زور. مشیخه نه، من الان کار ندارم، دارم تعلیقو میگم، تعلیقو دقت کن. پس اینجا عبارت پردازی جناب صدوق عوض شد، نمیگه روا ابو بصیر، میگه قال ابو بصیر. بعدم نمیگه سألتو، میگه وسألتو. خب وسألتو اگه این روایت مستقل باشه، این واو به کجا میخوره؟ پس بنابراین این عوض شدن روا به قاله، این حرف عطفه و سألتو، و این قرینه محکمتر این که کلینی دوتا روایت رو یه جا با هم توی روایت جمع کرده، معلوم میشه این تعلیق در سند. مثال دوم، جاییست که در سند تعلیقی یه ضمیر آمده که این ضمیر برمیگردد به وسط سند قبلی. مثالشو ببینید، سند اولمون اینه، روا ابن ابی عمیر. سند صدوق به ابن ابی عمیر صحیحه. ان ابن عزین ثقتون، ان بکیر ابن اعین ثقتون. این روایت بکیر را هم اگر بگوییم که توثیق خاص ندارد، قطعا معتبره. بنابراین میشد معتبره یا صحیحه. خب متن روایت رو کاری نداریم. بعد سند روایت دوم میگه قال و جاء رجل الى ابي جعفر علیه السلام. قال، قال کی؟ این قال فعلی را آورده، فاعل قال کیه؟ فاعل قال بکیر. قال بکیر ابن اعین، خیلی خوب. بنابراین وقتی فاعل قال به بکیر برگرده، این روایت دوم تعلیق بر روایت اوله، یعنی سند ما میشه اونجا دوباره روا ابن ابی عمیر، ان ابن عزینه، ان بکیر، قال بکیر، جاء رجل الى ابی جعفر. خیلی خوب، پس در سند روایت دوم فاعل قال بکیر. چرا؟ چون راوی بی واسطه از امام صادق در روایت قبل با اسم ظاهر آمده است که بکیر باشه، اما در این روایت بعدی راوی با ضمیر آمده است، قال. خب وقتی که با ضمیر آمده است، ظهور در این دارد که این ضمیر برمیگردد به همون راوی اخیره در روایت سابق، و راوی اخیر در روایت سابق بکیر بود. پس یعنی قال بکیر ابن اعین، وقتی شد قال بکیر ابن اعین میشه تعلیق در سند. بله، قال فاعلش یه ضمیر مستتر دارد دیگه، مستتر همونی که طلبه گفتن قال، آره هی تراشید تا به هوه رسید. این هوه به کی برمیگردد؟ به بکیر. چون راوی اخیر در روایت سابق بکیر بود، اینجام بکیره. و شاهدو به اخیر، به راوی اخیر. و شاهدو علی ذالک این است که همین روایت را جناب کلینی، همین روایت دوم را کلینی از بکیر نقل می کنند. دقت کردید؟ همین روایت دوم را جناب کلینی از بکیر نقل می کنه. پس معلومه این قاله قال بکیره، پس بنابراین تعلیق در سند میشه. یعنی سند دوم برمیگردد به سند اول. پس والحاصل از این دو مثال معلوم شد برای اینکه در کتاب فقیه تعلیق بر سند چرا بر سند قبلی رو بخواهید تشخیص بدهید، یکی از راه‌ها احتیاج دارید به قرائن خارجی. اون قرائن خارجی می تواند سند همون روایت باشد، یعنی سند روایت معلق. خب سند روایت معلق رو باید ملاحظه کنید. یک، در کتاب‌های دیگر شیخ صدوق، صدوق پرتعلیفه، 300 جلد کتاب دارد. خب لذا شما کتاب‌های دیگر صدوق رو ببینید این روایت رو داره از کی نقل می‌کنه، معلوم میشه اینجام از همون داره نقل می‌کنه. این یکی. دو، مصادری را ببینید که صدوق این روایت را از اون مصادر نقل میکنه. خب شما تو اون اصل مصدر صدوق اگر دیدید روایت از کیست، معلوم میشه صدوق هم از اون نقل میکنه، کم قرینه میشه برای شما. لا اله الا صدوق مستره، اما صدوق اینا رو که از تو قنداقش نیورده است که. آفرین. چرا؟ چرا؟ یه وقت همین روایت را شیخ طوسی هم نقل می کنن. مثلا صدوق نقل می کند از کتاب الرحمت محمد ابن چیه مسمعی، محمد ابن عبدالرحمن مسمعی اگه اشتباه نکن، خودش میگه من این روایت از کتاب الرحمت نقل کردم و کتاب الرحمت را پیش استادم ابن ولید خواندم و ابن ولید اسناد کتاب الرحمه را اشکال نکرد، به همین خاطر من این روایت را نقل کردم. پس مصدر صدوق چیست؟ کتاب الرحمه مسمعی است. فرض بفرمایید همین روایت را جناب شیخ طوسی نقل کرده است از کتاب الرحمه، میگه و در کتاب الرحمه مسمعی آمده است. خب پس مصدر صدوق وقتی کتاب الرحمه است، دیگران هم از کتاب الرحمه همون رو نقل کردن، اون نقل دیگران قرینه میشد که آیا تعلیق در این سند دوم هست یا نیست. سوم از قرائن خارجی یک کتابای حدیث دیگره، مثل همین دوتا مثال که برای شما زدم، در همین دوتا مثال جناب کلینی این دوتا روایت را در اولی، در مثال اول دوتا روایت را کلینی یه روایت کرده بود خب با یه سند، پس معلوم میشه روایت دوم تعلیق بر اول. در مثال دوم نه، کلینی دوتا روایت اینا را کرده، اما روایت دوم را هم از بکیر نقل میکنه. وقتی کلینی روایت دوم را هم از بکیر نقل میکند، معلوم میشد در سند جناب صدوق قالا برمیگردد به بکیر. وقتی برگشت به بکیر، تعلیق بر سند سابق درست میشد. باز ملاحظه بفرمایید مثال بعدی، قال زرارة بن اعین لأبي جعفر عليه السلام. حالا گفتم به شما یکی از جاهایی که صدوق یادش رفته سند ذکر بکند تو مشیخه سندش به زراره است، لذا روایاتی که از زراره نقل میکنه همه مرسل میشه، چون سندش در مشیخه به زراره ذکر نکرده است. ولی تو روایت بعدی میگه وقال ابو جعفر. خب این وقال ابو جعفر به چی برمیگردد؟ برمیگردد به همون روایت قبلی، یعنی قال زرارة ابن اعین چی؟ ان ابی جعفر علیه السلام. خب از کجا میگیم این تعلیق اینجوره؟ به خاطر اینکه جناب کلینی روایت دوم را نقل میکند از کی؟ از زراره. چون روایت دوم را از زراره نقل میکند، پس معلوم میشه روایت دوم صدوق تعلیق بر روایت اوله. شاهد دیگرش واو عطفشه، وقال زراره. اگر وقال ابو جعفر، یعنی اینجا دو تا روایت دارد از زراره نقل می کند، یکی روایت اول یکی روایت دوم. پس بنابراین روایت دوم به دو قرینه، یکی واو عطف در اول روایت دوم، یکی دیگه کلینی که روایت دوم را از زراره نقل می کند. شاهد میشد که راوی روایت دومم زراره است. وقتی راوی روایت دوم زراره باشد، روایت دوم تعلیق بر اوله. ولی در این مورد خاص نتیجه نمیدد تعلیق، چون همون روایت اولم به خاطر اینکه صدوق سندش رو در مشیخه به زراره نقل نکرده مرسل میشه. مثال دوم نگاه کنید، مثال دوم میگه جناب شیخ صدوق قال الحلبی و سألته عن الرجل، ازمار حلبی ضرری نمیزند به سند، به خاطر اینکه حلبیون کلهم ثقات و در نتیجه وقتی همشون ثقن و بزرگشون هم عبید الله ابن علی حلبی است، اینا شأنشون اجل از این است که غیر امام چی روایت نقل کنن، پس اینا از امام روایت نقل میکنن. خیلی خوب، کسی دیگری را جای امام نمی نشانند. قال الحلبی، روایت بعدی نگاه کنید، میگه و قال و سئل عن الرجل با واو و قال، آفرین، این و قال یعنی قال حلبی. بعد میگه و کان علی چی علیه السلام، و کان علی علیه السلام یقول، این نه، این وکان علیون بر نمی گرده به قبلی. و سؤل عن الرجل دوباره بر می گردد به حلبی، دوباره و سؤل عن الرجل به حلبی، و روی فی حدیث آخر حلبی میگد و سؤل عن الرجل حلبی. این وسط حدیث 185 این فرق داره با بقیه، یعنی یا این حدیث 185 به اشتباه اینجا آمده است وسط اون بقیه، یا حدیث 185 را شیخ صدوق بعدن به خاطر اینکه مفادش با حدیث 184 یکیست ذیل اون اضافه کرده، و الا همه این روایت ها از 183 تا روایت بله بفرمایید چی؟ نه، تا روایت 189 بله همه برمیگردد به حلبی غیر 185. توجه فرمودی؟ خب شما میگید از کجا تو اینو میگی؟ میگیم اولا در کافی شریف، خیلی خوب، مثلا نگاه کنید در تهذیب حدیث 186 از حلبی نقل شد، همچنین بله حدیث 187 در کافی و تهذیب از حلبی نقل شد، حدیث 190 که اصلا اینجا نیورده پشته بله و عن المرأته، حدیث 190 باز در کافی از حلبی نقل شده. پس اینا شاهد میشد تمام این احادیث مال حلبی است غیر حدیث 185. حدیث 185 خطأً اینجا وارد شده یا عمدن به واسطه تشابه با حدیث 184، تشابه در متن حدیث نه در سند حدیث، صدوق اینو اینجا گذاشته. بنابراین همه این روایات از 183 تا 190 میشه چند تا روایت؟ 8 تا روایت. 185 شو بذار کنار، 7 تا روایت. همه اینا 6 روایت بعدی همه تعلیق بر روایت 183 هست، همه از حلبی روایت میشد. باز شاهد دیگر بر این مطلب بله این است که جناب شیخ هر، شیخ هر محدث متبحریست مثل من و سید نخشکه نیست، شیخ هر طوری نیست، با تو یه چراغ سبز باید دستت بگیری یه چراغ قرمز، هر جا ما نباید بگیم بگو، مگه ما غیر از این جای دیگه با شما کاری نداریم؟ خب شیخ هر متبحره در فن حدیث و در رجال. شیخ هر در وسائل جلد 2 صفحه 183 تا 184 همه این روایت را، 7 روایت را، همه را از حلبی نقل می کند. دقت کردید؟ پس معلومه جناب شیخ هرم تعلیق را اینجا متوجه شده که اینا همه معلق بر همه، لذا همه را میگه عن الحلبی عن الحلبی عن الحلبی. توجه کردی؟ خب باشه.
اخباری همیشه درستن؟
بچه اخباری باشه، اخباری مجلسی هم اخباری، فیض کاشانی هم اخباری، اینا اخباری هن، اما نه مثل اخباری یا زمان ما بی سواب، اینا استخون خورد کرده در اخبار. یه اخباری داریم بی سواده، خب یه روایت میبیند با تا گاو و ماهی میخواد با این روایت حکم کنه، مثل همین اخباری های جدیدم میگد چی؟ میگه در روایت صحیحه در اول صحیفه سجادیه آمده است هر قیامی قبل از قیام چی؟ امام زمان مهدی موعود چیه؟ این بله محکوم به شکست است و برای شیعیان هیچ حاصلی ندارد به جز ضرر و غم و اندوه. اینجا اینطوری نیست؟ خب بعد میگیم خیلی خوب، حالا ثم ماذا؟ میگه ما حق نداریم در مقابل اسرائیل و آمریکا هیچ حرکتی بکنیم. خب یعنی بشینیم تا اونا ما رو بکوبن ما هیچ کاری؟ میگه نه بله شما حق ندارین، چون هر کاری بکنید شما به ضرر مردم است. خب بشینیم اونا بیان زنا و بچه هامونم ببرن غارت کنن ما را، نفتمونو مثل ونزوئلا دیدید که توافق چند روز پیششو اعلام کرد هدیه ای به مردم آمریکا نفت ونزوئلا. خب با شما میخواد همین کار رو بکنه، پدر سوخته. خب یعنی چی؟ یعنی ما بشینیم تا بامون این کار رو بکند؟ این روایت که هیچی، 2000 تا روایت هم شما بذارید عقل میگد در مقابل متجاوز باید چی کنی؟ باید مقاومت کنی، باید پایداری کنی و دستورات شرعی. میرسیم انشالله از جلسه بعد بحث حدودمون میرد تو بحث دفاع، اونجا برای شما خواهم گفت آقا ما الان در حالت چه هستیم؟ دفاع. خره و ما اگه یکی برد تو طویلش خره با جفتک از طویلش چیکارش میکنه؟ بیرونش میکنه. بابا شما عقلتون از خرم حیوانم کمتره؟ به ما تجاوز شده. ما بشینیم هیچی نگو؟ این جنونه این حرف، اینا مجنونن. در مقابل اسرائیل و آمریکا اگه شما دست بذارید رو دست دو بشینی، از من پرسید تو لبنان اینا، بعدم بیچاره ترسید منتشرش بکنند. پرسید که آقا تو بعض روایات گذاشتم استفتارا، حالا دوباره میذارم، که در بعض روایات صحاح این آمده است و الان اینا میگن پس ما هیچ کاری نباید بکنیم. آیا این روایات تطبیق میشد بر ما نحن فیهم، جنگ ما با اسرائیل و آمریکا؟ خیر. به کسی که چنین تطبیقی میکند میگن اخباری خر بی سواد. بعد برا من نوشت آقا تو نجف یه شیخ لبنانیست دارد اینا تطبیق میکند و گفتم بکند، این هیچ ربطی به این روایت ها ندارد. این دفاعه، دفاع یک واجب عقلی و شرعیست. ما داریم از خودمون دفاع میکنیم، اگه دفاع نکنیم سربازای آمریکایی میان تو مملکت ما همون کاری رو که با دختران ژاپنی و کره‌ای کردن اینجا میکنن، مردممون رو میکشن، اموالمون رو میبرن. همه دفاع حکم شرع و عقل است و عند الشرع والعقل چیه؟ واجبه. اینو براش نوشتم. بعد برای من نوشت که جواب شما رو فرستادم نه نجف، برای آیت الله آشق حسن جواهری. که شیخ همچی نوشته است تو سوال ما، درست نوشته است یا درست ننوشته است. برای من که البته من نفرستادم، او فرستاده بود، او عاشق حسن برام نوشت طابق و نعل به نعل هرچه شیخ نوشته درست. حواستون هست آقا؟ گذاشت نه؟ حالا دوباره میگذارم. توجه میکنید آقا؟ به این میگن اخباری خر. این تطبیقا رو میکن. الان این تطبیقا نیست، الان دفاع واجب مشروع عقلا و شرعن. مقابل اینا نمیشد کتابیای. کتابیای میان باد کارهای دیگه هم میکنن، هم میکشنت هم بلاهای دیگه به سرت میاد. خیلی خوب. خب پس بنابراین آقای حسام جناب شیخور اخباریست ولی محدث بزرگیست، لذا تعلیق همه این روایت ها رو برمیگردوند به حلبی، از حلبی نقل میکن.
آنچه که اخباره دیگه فتوا نباید بدهد مجرمه، درست؟ یعنی میگن هرچی نباید بدهد.
فعلا شما فعلا بحث اخباری و اصولی بذارید کنار، من این بحثم تموم شد. نکته دیگه، در کتاب فقیه عبارت قال با متن روایت اگر بعد از روایت دیگری بیاد که در سند اون نام یکی از معصومان همراه با نام راوی آمده است، خب این روایت دوم که میگه و قال، آیا تعلیق بر روایت اول است که سند دارد یا تعلیق بر روایت اول نیست؟ سه تا احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که معلق باشد. خب احتمال دوم این است که این اصلا ادامه روایت قبلی باشد، یعنی دوتاش یه روایت. خب این یه احتمال، دوتاش یه روایته. احتمال دوم این است که دومی معلق بر اولی باشد. احتمال سوم هم این است که روایت جدید باشد و مرسل، چون اینا دیگه سند نداره.
معلق بر جدید و مرسل؟
نه دیگه، اگر جدید باشه میشه مرسل. مثالش، روا ابان ابن عثمان ان یحیی الازرق ان ابی عبدالله، بعد روایت بعدیش میگه و قال علیه السلام، نه علیه السلام، یعنی و قال ابی عبدالله. این و قال ابی عبدالله که دیگه ابی عبداللهش هم انداخته، این وقال ابی عبدالله الان یکی از این سه صورت، یا وقال ابی عبدالله این ذیل روایت قبلیست، جزئی از همون روایت قبل، یا معلق بر روایت قبله، این احتمال دوم. احتمال سوم این وقاله یه روایت مستقله و مرسله. این سه تا احتمال. خیلی خوب، حالا که سه تا احتمال شد باید ببینیم از این سه تا احتمال کدام یکی از این سه تاست. باید از قرائن خارجیه استفاده کنیم. قرائن خارجیه رو گفتم به شما، کتابای دیگر صدوق، مصادری که صدوق این روایت را از او نقل کرده و کتابای حدیث دیگر. وقتی که ما این روایت را در کتابای دیگر صدوق پیدا نکردیم، ببینید امروز دیگه اینا جستجوش کاری ندارد، با یه دکمه جستجو با یه سرچ انجام میشه. اگر تو کتابای دیگر صدوق نبود، در مصادر صدوقم نتوانستیم پیدا بکنیم، میرسد به کتابای حدیث دیگه. الان این روایت دوم در کتاب کافی کلینی از یه راوی دیگه نقل شده. روایت دوم خب در کتاب کلینی اینجوریست: محمد ابن یحیی شیخ کلینی است، رفعه قال سئل ابو عبدالله. بنابراین احتمالی که در این روایت دوم صدوق میرد این است در اینجا به قرینه کافی، که کافی اینجا نمیگد از ابان ابن عثمان و اینا، تو سند کافی ابان ابن عثمان و یحیی الازرق نیستن، مرفوع است. میگه محمد ابن یحیی رفعه. و شما میدونید جناب کلینی چیست؟ مقدم است بر صدوق، و صدوق بله با یه واسطه از کلینی نقل میکند. صدوق نقل میکند از محمد ابن عصام نقل میکند از جناب کلینی. پس یه واسطه دارد کلینی که یه طبقه مقدم است، یعنی یه طبقه واسطه است بین او و صدوق. کلینی این روایت از محمد ابن یحیی نقل میکند، اونم مرفوع است. بنابراین این قرینه میشود که روایت دوم روایت مستقل و مرسل است و نه جزء روایت اوله و نه تعلیق بر روایت اول دارد. اینم تمام الکلام در تعلیق در اسناد کتاب من لا یحضر الفقیه. دوستان لطف بکنن تمرینای کتاب را انجام بدن. الف مره گفتم کار نیکو کردن است پر کردن است. اینا اگر به همین که من بگم شما بشنوید اکتفا کنید فایده ای نداره، باید وردارید تمرینا را انجام بدید. هر کدام آقایون هر تمرینی را که انجام دادن بگذارن تو کانال برای بقیه رفقا. و من چقدر خوشحال شدم که اسناد کافی را که تمام کردیم، یکی از بچه ها آقای محمد رضای نسیمی که الانم تو جلسه مون حاضر نمیشد، ولی گفت من قبلا حضوری می آمدم، الان وقتش جوریست که حضوری نمیتوند بیاد، گفت صوتو گوش میدم. چند تا از تمرینا را انجام داد و گذاشت رو کانال. آیون هر کدام سید نخشکه اگه میخوای کار جلو برد اینجوریست: کار نیکو کردن است پر کردن است. تو وارد کار نشی، لخ نشی، انجام ندی، مثل بچه ایست الان که به قول مصنوی میگد که بچه چه داند جما چیست، هرچه از وصف جما برا بچه بگن نمیفهمد که چیز. اما حاجی هادیه که بهش میگن دهنش آبواز میکنه. چرا؟ چون تمرین کرده. تمرین آقا. بنابراین آیون لطف کنن تمرینات رو انجام بدن. جلسه بعدی انشالله میریم سر تعلیق در اسناد تهذیب. و صلی الله علی محمد و آله.